با سلام به هموطنان عزیزم، بینندگان و شنوندگان این برنامه، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم در این جلسه ششم از نقش رسانه ها در پیشبرد استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری که هر کدام از ما به سهم خود و به نوبه خود در هر جایی که قرار داریم میتونیم و باید در ساختن سرنوشت خوب و خوبتری به سهم خود و نوبه خودمون مشارکت داشته باشیم. در مورد روش‌های روانشناسی مدیریت جامعه، آنچه که توسط قدرتمداران و مستبدین به کار میره، عرایزی رو ارائه دادم خدمتون. رسیدیم به رسانه‌ها که چه نقش حیاتی رو دارن در ولایت مطلقه، آنچه که ولایت مطلقه سرمایه است در غرب، گفتم که چطور از رصد کردن اون ترافیکی که در اینترنت در فضای مجازی وجود داره، شرکت ها برای اینکه محصولاتشون رو بفروشن در این رژیم یا نظام سرمایه داری که در غرب یا در بیشتر دنیا حکم فرما هست، چجور استفاده میشه. توضیحات مختصری رو دادم و در مورد ایران هم مثالهایی رو زدم و به همون میپردازم. عرض کردم که منظور نظر من تک تک ما، همه ما مردم هست، که چطور از رسانه های مردمی، همین به اصطلاح چیزهایی که در اختیار همه هست، از تلفن های همراه، از عرضم به خدمت شما ایمیل ها، واتساپ، نمیدونم فیسبوک، توییتر، تلگرام، جی پلاس، دیگه واقعا خوشحالی باید گفت تعدادشون هرچه که میگذره بیشتر هم میشه و هر کسی به سلیقه خودش میتونه اون چیز که در دسترس داره رو در اختیار قرار بده، در اختیار قرار بگیره و بتونه از اون استفاده بکنه. در مورد تلفن های همراه عرض کردم خدمتون، یک پدیده خیلی خیلی جالبی پیش اومده که هموطنان ما در موقعیت‌های مختلف این وسیله رو به عنوان یک وسیله دفاعی، یک واقعا شمشیر بران، حالا از گفتمان این، از واژگان این رژیم بخوایم استفاده بکنیم، ازش استفاده میکنن. چطور؟ دیگه تلفن‌های همراه رو تعداد زیادی از هموطنان ما در داخل کشور دارن و کاری که میکنن این هستش که یکی دوتاشو مثال میزنم براتون، بیشمار هست واقعا در فضای مجازی، احتمال زیاد اینایی که میگم رو دیدید، ولی تأکید مؤکد میکنم که چجور اینها اینقدر مؤثر هست. یک خانومی ظاهرا توی اتومبیل خودش چادرش انداخته بود یا روسری خودش انداخته بود، یه مرتبه یکی از این بسیجی ها با موتورسیکلت خودش میپیچه جلوش و تا این خانم متوقف میشه به خاطر اینکه موتورسیکلت جلوش ایستاده، خانم این تلفنشو برمی‌داره و شروع میکنه به فیلم گرفتن. اون آقا نمیفهمه در ابتدا، میاد با همون تحکم و خشونت و حالت واقعا مشمئز کننده ای که اینا دارن میزنه به شیشه که حجاب تو مثلا سرت کن، و هرچی که میگذره این صدا شدیدتر و خشنتر میشه و رفتارش خشنتر و اون خانمم میگه تو چی کار داری، من تو ماشین خودم هم اینا. بعد یه مرتبه این آقا مثل که به قول معروف متوجه میشه، به قول معروف دوزاریش میفته که ایداد بیداد داره از من فیلم میگیره، تصویر من افتاد توی اینترنت، اصلا مشخصه توی دیدش، توی چشمش، توی صورتش که وا میره اصلا به قول معروف. برمیگرده دوباره میاد، میره جلوتر، میگه پدرتو در میارم، اصلا میرم الان شماره ماشینتو یادداشت میکنم، میفرستم فرمانده کل قوا رو سراغ تمام 5 میلیون هر چقدر که بسیجی دارم و همین الان روانه خونت و ماشینت میکنم. میره و یه مثلا دارم شمارتو مینویسم، مینویسه و سوار موتورش میشه و در میره. یا یکی دیگه توی خیابون معترض داره، یک داره از یه مغازه یه چیزی میخره، بستنی یا هرچی که میخره، یه خانومی حجابم سرش بوده ولی مورد پسند اون آقای فضول بسیجی که تو کلش کردن که بایستی که امر معروف و نهی از منکر بکنی این لا اکراه فی الدین رو اصلا نفهمیده، نه اصلا براش گفتن، نه اگرم گفتن نمیدونه اوضاع از چه قرار هست، بر خودش لازم میدونه که بیاد بگه که خانم حجاب تو درست کن. و خانم بلافاصله تلفنش از جیبش در میاره و شروع میکنه به فیلم گرفتن. اون هی میگه فیلم نگیر، میخواد تلفن از دستش بگیره، اون اجازه نمیده. فیلم فروشنده رو میگیره که آقا میام میگم که آقا به فروشنده میگه آقای بسیجی که میگم بیان مغازه‌تو ببندن، اصلا آقا میاد بیرون میگه چی رو ببندن، چی کار داری به روسری، معلومه که حجاب داره، کی گفته که چقدر یا چطور و فلانی حرفا. آقا هی میگه فیلم نگیر و خلاصه راشو میکشه میره. نه کار به جاهای باریکی میکشه، نه اینکه اون مغازه رو میبندن، نه اینکه اون آقا رو میزنن، نه اون که اون خانم رو میزنن. اون آقا هم سرشو میندازه جلوی پاش و میره. در مشهد این همین اتفاق افتاد و در جاهای دیگه. و مثال زدم در مورد اینه که اون دختران خیابان انقلاب با ابتکاری که خود کردن، با خودانگیختگی، با شجاعت، روسری اجباریشون رو از سر برداشتن. خیلی جالب بود، یه فیلمی هم دیدم که یک خانومی که در پوشش کامل حجاب بود، سفت و سخت، دست در دست یک خانومی که حجابش از سرش برداشته بود، داشتن تو خیابون قدم می‌زدن، یکی هم فیلمشون رو می‌گرفت. بسیار زیبا بود. اون خانوم معتقده که باید حجاب داشته باشه. خب حجاب چه اشکال داره؟ اون یکی خانمم معتقد بود که نباید حجاب زورکی داشته باشه. اونم بسیار محترمه. و بسیار با ارزشتر و این پیامی که میرسونه به اصطلاح بقیه و این فرهنگ سازی میکنه، فرهنگ مردم سالاری، فرهنگ حقوقمندی، فرهنگی که پیوسته آدم باید مردم سالارتر بشه و حقوقمندتر بشه، تحمل دگراندیش، دست در دست هم دیگه با خنده و نشاط، یکی با حجاب سخت، یکی بی حجاب تو خیابون راه می‌رفتن. اعتراض به خفقان، به سرکوب، با استفاده از رسانه‌های همگانی در اختیار هممون هست. این رژیم اون تبلیغی که میکنه در مورد به اصطلاح بگیر و ببندهایی که هست، بیشترش تبلیغ هست، ترس هست. مثالهایی که براتون زدم رو اگر که تو برنامه های قبل مشاهده بکنید میبینید که منظورم چیه. در مورد اون لاک ناخون اون خانم و نصیحت اون یکی در فرودگاه و بقیهش رو براتون گفتم. و میبینید که این رژیم چطور تونسته با استفاده از وسایل مغزشویی، با استفاده از روش های جنگ روانی، یک مأمور اطلاعات رو در مغز ما، در قلب ما، در اعصاب ما، در اونایی که تعبیه شده تعبیه بکنه. یک موقع راجع به سانسور داریم صحبت میکنیم که چه سانسور، چه به اصطلاح دروغ و دغل و آشغالی رو صدا و سیما به خورد مردم بده، سانسور در سانسور نگه داره مردم رو. ولی یه موقع هست از اون بسیار بدتر، راجع به خودسانسوری داریم صحبت میکنیم که خودمون نقش اون مأمور اطلاعات رو بدون جیره، بدون محاجب به عهده بگیریم و بریم جلو. خب حالا در مورد روش های دیگه استفاده از مثلا جوان های با استعداد کشورمون، رسانه ها رو گفتم. همجور که میدونید الان در هر فرودگاهی از این مانیتورهایی که بیشتر تبلیغاتی هستش و بیشترش هم به اصطلاح مغزشویی و این حرف ها هست، اینا رو گفته شد که در مشهد به فاصله یکی دو هفته در فرودگاه مشهد و بعد یکی دو هفته بعد در فرودگاه تبریز اینا رو مانیتورهاش رو هک کرده بودن جوانهای ایرانی. و این بسیار جالب بود که چنین امکانی رو جوانان با استعداد کشور دارن. اینم باز استفاده از روش های به اصطلاح خونسا کردن مغزشویی های این رژیم هست و استفاده کردن از رسانه های به اصطلاح که در اختیار هست. خب یه عده دیدم از اون افطاری هایی که چپ و راست این آقایون دادن، آقای روحانی مثلا داد، یه عده با کمال تأسف دیدیم که هنرپیشه، یه عده ورزشکار، حالا اون و بسیجی مسیجی هایی که رفتن اونجا اونا به کنار، ولی اون هنرمنده و ورزشکارهایی که رفتن اونجا یه توجیه هم براش تو رسانه ها اعلام کردن با اعلامی هایی که دادن، اون واقعا نمیدونم اسمشو چی بذارم. ولی خب شما شنونده عزیز، شما بیننده عزیز، اگر که این ویدیو کلیپ رو که آقای روحانی افطاری داده و یک عده یعنی مثلا خیلی بخوام بگن که اینا تحملم دارن، حجاب سفت و سخت هم نداشت، یارو آقای کراوات هم زده بود تو مجلس افطاری نشسته بود، شما هنرمند، شما ورزشکار که این دعوت آقای روحانی رو برای افطاری در این فقری که در تمام در تمام کشور پراکنده هست پذیرفتید، این دعوت رو لبیک گفتید و رفتید اونجا، اجازه دادید از شما فیلم بگیرن و نشون بده که بله خب این آقای روحانی به این بغل دستش آقای با کراوات نشسته، با آقای با خانمه با روسری کم نشسته، همچین حجاب سفت سختی هم نداره، آرایش هم داره، شما شرکت کردید، هم صدا شدید، مشارکت کردید با آقای خامنه ای در پیشبرد شعار حفظ نظام از اوجب واجبات است. یعنی شما متاسفانه همون کاری رو میکنید که اون بازجو، اون شکنجهگر، اون زندانبان در زندانهای سیاسی در این و جاهای دیگه داره انجام میده. به یه شکل دیگه، شاید اون ضربات کابل و شلاق به کف پا یا هر شکنجه دیگه که متاسفانه روا میدارن بر هموطنان ما یه درد زودگذری باشه و بعدم بره از بین، ولی این درد جنگ روانی که باعث شده که این رژیم نزدیک به 14 دهه سر کار بمونه و چند نفر از ایرانی ها تلف شدن، کشته شدن در خشونت های سفید، لازم نیست اصلا خشونت داخل زندان و یا خارج زندان با باتوم و زندان و اینجور چیزا باشه، کتک زدن، خشونت های سفیدی که در این جامعه حتی بعضی از شهروندا به بقیه اعمال میکنن برای این بوده که این نظام حفظ شده، برای اینه که یک عده از اون آقای خامنه ای و بگی پایین تر گفتن حفظ نظام از وجب واجبات هست، و برای اینکه متاسفانه یه عده ای از هموطنان گرچه قلیلن، باعث اینم باز به تکرار گفت اون گول تزویر رسانه ای رو نخوریم، اینا در اقلیت مطلق هستن، به صرف اینه که همه جا نشونشون میدن معنیش این نیست که اینا اکثریتن، اینا اقلیت هستن و متاسفانه اینها در حفظ نظام شرکت داشتن و همدست اون بسیجی شدن، همدست اون شکنجهگر شدن و همدست آقای خامنه ای شدن. اینی که الان گفتم اونا تعدادشون زیاد نیست، حالا یک چیز دیگه یادم اومد که همینجا در داخل پرانتز میگم خدمتتون، مثلا طرفداران استقلال آزادی بیشمارن، خط و ربط استقلال آزادی، نویسنده ها، سخنران ها، عرض کنم که مصاحبه کنه ها، روشنفکران بیشمارن، کسانی که معتقد هستن این رژیم اصلاح طلب نیست، اصلاح پذیر نیست بیشمارن، تحول پذیر نیست بیشمارن، ولی متاسفانه یا باید بگم خوشبختانه بی بی سی با اونها مصاحبه نمیکنه یا کمتر میکنه، فقط برای مشروعیت گرفتن هر چند وقت یه بار مجبوره که از اون خط و ربط هم بیاره و کاملا هم مدیریت شده اونا رو میاره پای تلویزیون. صدای امریکا همینجور، نمیدونم یورو نیوز همینجور، اون از یه طرف. عرض کردم دولت های بزرگ، قدرت های بزرگ که واقعا نمیخوان که کسانی که به مردم سالاری، به حقوق مندی، به ما مردم باور دارن بیان سر کار و کشور رو اداره کنن، مصدقی ها بیان و کشور رو اداره کنن، نمیخوان که اونو، که میخوان یه وابسته های یه خود حالا یه آب شسته تر این بره اون بیاد، یه بدیل وابسته ای رو درست بکنن کمان که دارن میکنن و به اونها میدون میدن. الان خیلی جالب بود یکی برام گفت که حتی اونایی که ادیتور هستن در نشریات غیر فارسی، حتی مثلا یکی گاردین رو برام مثال زد که خیلی برام جالب بود که اینو شنیدم، که ادیتورهاشون این اینجاها از اصلاح طلبان هستند، یعنی کسانی که در اون موج خروج از کشور از ایران اومدن بیرون، اینا به خاطر اینه که شغلشون به اصطلاح روزنامه نگاری بوده جذب رسانه های قدرت پیشه شدن. متاسفانه به خاطر اینکه پندارشون قدرت مکان بود، راه آزادگی و استقلال رو نپیموندن و بیان از به اصطلاح عدم داغ و درفش خارج از کشور استفاده بکنن و رفتن جذب این رسانه ها شدن متاسفانه. خب اینا همه طرفداران خط استقلال و آزادی رو، باورمندان به توانایی مردم رو، اونا که اعتماد به نفس فردی دارن، اعتماد به نفس ملی و جمعی دارن رو اونا در سانسور قرار میدن. ولی کسانی که میگن آقای خامنه ای یک لکه خاکستری هم بر دامنش نیست، سیاه که هیچی، یک لکه خاکستری هم نیست، اونو بهش تریبون میدن، اون مصاحبه میکنه، اون مقاله مینویسه. حالا آقا رفته از سفارت عربستان واسه پسرش بودجه هم خواسته که بره دانشگاه. اینقدر گدا، اینقدر پس فطرت که آخه تو این چه بچه یه داری تربیت میکنی؟ چه درسی به بچت میدی؟ این دریوزگی و پس فطرتی رو تو اگر که مستر کاری بشی که بودی از قبل، حالا در آینده بشی، خب چی به ارمغان میاری برای کشور ما که اینجور تبلیغ اصلاح طلبی رو میکنی و در حفظ نظام از اوجب واجبات هست کار میکنی؟ اون یکی آقا که نگهدار این رژیم هست، چه جور بر خودش واجب میبینه که بره با کمال افتخار در صف رای دهندگان در سفارت ایران در فلانجا شرکت بکنه؟ عکس و تفصیلات اینا رو بذارن توی مطبوعات، ولی اون کسانی که تظاهرات میکنن برای تحریم انتخابات، اونا رو ایزوله بکنن، اونا رو منزوی بکنن، اونا رو رسانه ای نکنن و جلوگیری بکنن در رسانه های غرب، در رسانه های شرق. در نتیجه در مورد روشن فکرها، اینم در داخل ممیزن براتون میذارم، به یکی دوتاشون اشاره کردم. اون گفته آقای فلاحیان رو من برای شما تکرار میکنم که ایشون به وضوح به آقای دهباشی گفتش که بله، شما روزنامه نگارا پول چندانی در نمیارید و این همکاران شما، حالا یادم نمیاد گفت بسیاری یا بعضیاشون حقوق بگیر وزارت اطلاعات ایران هستن، چه اونا که داخل کشورن چه اونا که خارج از کشور هستن. خب حالا این اجیر شدن روشنفکر رو تو ممیزین باز بذاریم، به اصطلاح روشنفکر، اینا تیر فکر، واقعا سیاه فکر هستن که میپذیرن واسه یه مقداری پول، یه مقداری تریبون و رسانه‌ای شدن، سرنوشت 80 میلیون رو از جمله خودشون و عزیزان خودشون رو بکنن که این کرده، مشارکت بکنن در اون. اگر که این شخص بگه بابا ما یه مقاله نوشتیم تو، حالا چرا دیگه خیلی شورش میکنی قضیه رو، هر کسی به سهم خود، هر کسی به نوبه خود. اینی که یه کسی یه مقاله در جهت استقلال و آزادی بنویسه، اگر خودش رو مطلق نکنه، نمیاد بگه که فردا که من این مقالم منتشر شد، این رژیم خواهد رفت و عرض کنم که این بیابون برهوت تبدیل به بهشت برین میشه. برعکسش هم هست، اونی که یه مقاله می نویسه در جهت وابستگی، در جهت به اصطلاح سر ساییدن، پوز ساییدن به آستان قدرت، نمیتونه بگه بابا ما زندگیمون باید بگذره و این توجیهات، و اون مقاله رو بنویسه که یک چیزی بهش بدن، اون به سهم خودش، به نوبه خودش، نه اینکه چون اون مقاله رو نوشته اومدن در زندان اوین یه دی رو مثلا اعدام کردن، ولی اون شخص به سهم خود، به نوبه خود، در اعدام اون شخص و بقیه خشونت‌های قرمز و سفید دست داشته و مشارکت داشته. من یک خاطره ای رو اسم نمیبرم، یک خاطره ای رو نقل قول میکنم، یک واقعیت از یک هموطن عزیز من که دکترا داره و انسان بسیار فرهیخته است. ایشون به خاطر اینه که مقاله هایی که می نویسه در سانسور و خودسانسوری هست و نپذیرفته که سرسپردگی بکنه، حتی کار ساختمانی میکنه واسه امرار معاش و با افتخار عکس خودش رو در حال کار ساختمانی یکی ازش گرفته بود در رسانه های مجازی منتشر میکنه. افتخار داره. این چیزی که اون میگیره با عرق جبین بسیار بسیار ارزشش از چندین هزار دلاری که اون نویسنده وابسته و خود فروخته و مأمور مستقیم با جیر مواجب یا بی جیر مواجب وزارت اطلاعات امکانات در اختیارش قرار میگیره، بسیار شرف و ارزشش بیشتره. همونطور که آقای دهباشی هم اشاره کرد و از ترس آقای البته فلاحیان بلافاصله حرفش رو خورد و پس گرفت. بله. خب حالا این عجیر کردن روشنفکران رو بایستی که مواظب بود. حالا ما هر کدوم اگه ما مخالف این عجیر شدگان هستیم، خب چیکار بکنیم؟ هر کدوم به نوبه خود به سهم خودمون میتونیم برسونیم این پیغام رو به اونها. یه دونه ایمیل که میتونیم بزنیم، اگه که مثلا حالا 100 نفر نه 20 نفر ایمیل بزنن به یک شخصی بگن آقا نکنین کارو، این تبلیغ خشونت رو نکن، دعوت نکن از قشون خارجی که حمله بکنه، به تجاوز بکنه به مام وطن، نکنین کارو. آقای محترم دعوا و خشونت و فحش و اینام لازم نیست، فقط دو تا ایمیل رد و بدل میشه. اینا مسلماً به نوبه خود به سهم خود مؤثر خواهد بود و هست. خب حالا ما باید اینم توجه داشته باشیم که این اقلیت، میگم اقلیت هستن، یه مثال دیگه میزنم براتون. ببینید اون قوای سرکوب در اقلیت هستن، ولی چطور زورشون میرسه که این کارا رو بکنن؟ مثلا ما چند تا در سراسر ایران چند تا بازجو داریم، چند تا شکنجهگر داریم، اصلا بریم بالاتر چند تا نیروی ضد شورش داریم، چند تا وزارت اطلاعاتی داریم، چند تا بسیجی داریم که واقعا کشت مرده این نظام هستن و از بعد حادثه بعد روزگار اونجا گیر نیفتادن و واقعا از تایید اعتقاد دارن به اینا. یه حساب سرانگشتی، اینا در اقلیت که هیچی، در اقلیت مطلق هستن، ولی با امکاناتی که در اختیارشون هست میتونن کارشون رو در سرکوب، در خفقان انجام بدن. دقیقا در مورد همین این به اصطلاح روشنفکرانی که خودفروخته هستن، اونام در اقلیت هستن، ولی متاسفانه به خاطر امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره، امکانات رسانه‌ای که قدرت‌ها، قدرتمداران غربی، شرقی و داخلی و خارجی در اختیارشون قرار میدن، اونا این امکان رو پیدا میکنن، مثل 2 تا 5 تا 10 تا 100 تا شکنجهگری که یه زندان رو میتونن مدیریت بکنن، این همین 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا نویسنده خودفروخته، روزنامه‌نگار خودفروخته میتونن مغزشویی جامعه رو، شکنجه روانی جامعه رو مدیریت بکنن، مگر اینکه ما بیستیم، مگر اینکه ما مقاومت بکنیم. اینجور هم نیستش که در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. اینطور نیست. اولا اون شیر نر خونخواره‌ای نیست، اون یارو کوپالی که مجبور نشون بده باید این کارو بکنه که خودشو بیشتر از اونی که هست تبلیغ بکنه. ثانیاً تعدادشون هم بسیار کمه. یادتون نره در نامه‌ای که در سایت من هست، در کانال یوتیوب منم هست، در نامه‌ای که در تاریخ 22 اسفند ماه 1359 آقای بهشتی با آقای خمینی نوشت، اونجا اعتراف کرد که ما در اقلیت هستیم. 59 تا حالا در اقلیت هستن. حالا اقلیت باورمندانشون هست، اقلیتی که داغ و درفش دارن، نویسنده خودفروخته و مزدور هستن که اون میشه اقلیت، هم در اقلیت. در نتیجه این روش های استفاده از رسانه های مردمی برای درآمیختن افکار عمومی، برای اینکه عقل را با عقل دیگر یار کردن قطعا میتونه مؤثر باشه، اگر که هرچه تعداد بیشتری از ما این وظیفه رو وظیفه خود بدونیم در برای مشارکت در ساختن سرنوشتی خوب و خوبتر. لازم نیست آدم کارش رو تعطیل بکنه. اگه راننده تاکسی، راننده کامیونه، بره کارش رو بکنه. یه دقیقه که میشینیم پای ایمیل، یه دقیقه که اون تلفن همراه که دستت میگیره، که در عرض روز میتونی مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه آدم به این کار در ساختن سرنوشت خوب و خوبتری مشارکت بکنه. اون خانم خانه‌دار در عرض روز 20 دقیقه 10 دقیقه 2 دقیقه نمیتونه پیدا کنه. اون آقای پزشک، اون آقای مهندس، اون دانشجو، اون استاد دانشگاه، اون دانش آموز، هر کسی رو بگیرید باید در ساختن سرنوشت خوب و خوبتری شرکت بکنه، اگر که بخواد اونو، مگه نخواد، مگه از وضع موجود راضی باشه، که اونم در جلسات جلوتر در مقدمه‌ای که در این رسانه در اختیار شما گذاشتم بحث کردم. امیدوارم که با استفاده از همون روش هایی که اینا برای مدیریت ما، همون وسایلی که باید بگم، با استفاده از همون وسایلی که اینا استفاده میکنن واسه مغزشویی ما، ما از همونها استفاده بکنیم. ما بیشماریم، اونا در اقلیتن، اونا پول دارن، ما نداریم، ولی ما عده داریم، عده داریم، ما بیشماریم، ما میتونیم از وسایلی که در اختیارمون هست استفاده بکنیم و برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتری در حد خودمون نقش آفرین باشیم. هر چقدرمون نقش در ظاهر به نظر نقشی بسیار کوچیک بیاد. ممنونم از توجهتون به این قسمت از برنامه.